أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمان در مورد طبقات اجتماعی بود که امیرالمؤمنین علیه السلام در قسمتی از عهدنامه مالک اشتر به اونها پرداخته و رسیدیم به این عبارت که فالجنود بإذن الله حصون الرعیه و زین الولاد و عز الدین و سبل الامن و لیس تقوم الرعیت الا به. و بعد از توضیحی در مورد این عبارت به جمله بعدی امیرالمؤمنین علیه السلام پرداختیم که ارتباط جنود را که همان نیروهای نظامی و انتظامی باشند با دیگر گروه های اجتماعی بیان می فرماید و می فرماید ثم لا قوام للجنود الا بما يخرج الله لهم من الخراج الذي يقوون به على جهاد عدوهم ويعتمدون عليه فيما يصلحهم ويكون من وراء حاجتهم. بفرماید قوام و استواری سپاهیان جز به وسیله خراج امکان پذیر نیست، یعنی استواری این طبقه که طبقه سپاهیان باشد، طبقه نیروهای نظامی و انتظامی باشد و هر جامعه‌ای به آنها نیازمند است، وابسته به خراج و مالیات می باشد. سپس برای این خراج و مالیات سه تا جمله را مطرح می فرماید: الذی یقوون بهی علی جهاد عدوهم. جمله اول این است: سپاهیان بهی یعنی بالخراج، به واسطه خراج تقویت می شوند بر جهاد با دشمنانشان که همان دشمنان کشور و ملت. و یعتمدون علیه، جمله دوم، و برای اصلاح امور خود به آن خراج تکیه می کنند. یعتمدون علیه یعنی علی الخراج، فیما یصلحهم، آنچه که یصلح امورهم، یصلحهم به معنای اصلاح امور آنان است. و جمله سوم، و یکون من وراء حاجتهم، یکونو ضمیرش برمیگرده به خراج و این خراج یکون من وراء حاجتهم ای محیطن به جمیع حاجاتهم فیسدها. این خراج جوابگوی نیازمندی های دیگری که سپاهیان دارند می باشد و آن نیازمندی ها را برطرف می سازد. بسیار. در جلسه دیروز عرض کردیم که در صدر اسلام، یعنی در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، طبقه متمایزی به نام جنود وجود نداشت، زیرا در آن زمان نیازی به وجود این طبقه نبود. ولی مطابق آنچه امیرالمؤمنین علیه السلام بیان می‌فرماید، معلوم می‌شود که نیاز و ضرورت مقتضی برای در نظر گرفتن طبقه متمایزی به نام جنود در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام کاملا آشکار بوده. دلیلش هم واضحه، وقتی که یک کشوری شکل میگیره نیازمند نیروهایی هست که این نیروها در مواقع حساس بیان و دشمنان خارجی را دفع بکنند. خیلی خوب، مواقع حساس چه مواقعی است؟ برای ما نامعلومه، در هر زمانی احتمال داره که دشمنان خارجی به کشور حمله بکنند، همونطور که احتمال داره این حمله به شکل خزنده باشد. یعنی اینطور نباشد که یک لشکری راه بیفته به سمت مرزهای کشور اسلامی حرکت بکنه و با نیروهای اسلامی درگیر بشه. نه، گاهی به این صورت نیست، یعنی گاهی یک حمله نظامی تمام عیار نیست، بلکه به شکل خزنده است. یعنی افرادی از مرزها عبور میکنن، در صورتی که مرزهای کشور اسلامی تحت محافظت نباشد، افرادی از مرزها عبور میکنن و چه بسا در داخل سرزمین اسلامی یا کارهای انجام میدهند به صورت جاسوسی و یا اقدام به انجام کارهایی میکنند که دقیقاً برخلاف اهداف نظام اسلامیه و در دراز مدت این اقدامات آثار سوءش آشکار میشه. خب واضحه که برای آن که مرزهای کشور اسلامی تحت محافظت باشه و از ورود افراد به شکل اول یا به شکل دوم به صورت حمله نظامی آشکار یا به صورت خزنده جلوگیری بشود، ما نیاز داریم که مستمرن مرزها را تحت حفاظت و نظارت قرار بدهیم. در طول تاریخ کم نبوده مواردی که افرادی وارد سرزمین های اسلامی شدن و با یک اقدامات دراز مدتی کشورهای اسلامی را و مردم مسلمان را دچار بحران‌های جدی کردند. مثلا فرض بفرمایید اگر افرادی از دیگر ادیان وارد سرزمین اسلامی بشن و در پوشش‌های مختلف تاجر و یا کسی که برای تحصیل علم آمده و یا پوشش‌های دیگر اقدام به خرید اموال غیر منقول بکنند، یک بار ما مواجه می شویم با این وضعیت که میزان معتنابهی از زمین‌ها و خانه‌های مسلمانان به این افراد غیر مسلمان فروخته شده و چه بسا با قیمت‌های خیلی خوب هم این زمین‌ها و خانه‌ها را خریداری می‌کنند و نهایتاً بعد از گذشت مدتی بر یک منطقه ای از مناطق سرزمین اسلامی سلطه پیدا میکنند. مثلا ما ناگهان روبرو میشیم که با این وضعیت که در فلان منطقه از مناطق مرزی کشور اسلامی یا مناطق غیر مرزی غیر مسلمانانی مانند یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان و یا صاحبان مکاتب دیگر آمدن زمین‌های زراعی و غیر زراعی، مسکونی و غیر مسکونی را خریداری کردند و اکنون اصلاً نظام جمعیتی اونجا به هم ریخته. سلطه غیر مسلمانان به صورت آشکاری در آنجا دیده می‌شود. خب چنین وضعیتی می‌تواند یک پایگاهی باشد برای دشمنان در عمق سرزمین اسلامی. بنابراین همواره ما از ناحیه عدو، از ناحیه دشمنان خودمان باید احتمال چنین خطراتی را بدهیم. واضح است که چنین خطراتی هیچگاه منتفی نیست. آیه قرآن به ما می فرماید ولن ترضی عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. یهودیان و مسیحیان از شما مسلمانان هیچگاه راضی نمی شود مگر آن زمانی که از دین خودتان دست بردارید و از دین آنان پیروی کنید. خب یعنی خداوند دارد یک خطر مستمر را به مسلمانان گوشزد می کند. لن ترزا، لن برای نفی ابد است. از این واضح در می شود خطری را مطرح کرد؟ معلوم است که نه. ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم. بنابراین برای مقابله با این خطر با تمسک به آیه شریفه اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم. واجب است که ما همواره یک نیروی نظامی داشته باشیم، نیروی نظامی پابکار، یعنی نیروی نظامی که خطرات محتمل را دفع بکنه و در صورتی که نیاز باشد که وارد میدان بشه بلا فاصله بتوانه وارد میدان بشه. خب واضح است که اگر ما طبقه متمایزی به نام طبقه نظامیان نداشته باشیم بخواهیم از مردم عادی برای دفع این خطرات استفاده بکنیم، کثیری از مواقع با مشکل اعزام نیرو مواجه خواهیم شد. مردمی که مشغول تجارت و زراعت و صناعت خودشان هستند، موقعی که نیازمند نیروی نظامی میشیم، خیلی از اینها به دلایل مشکلاتی که دارن نمیتوانن فورا در میدان نبرد حاضر بشود، و یا به دلیل دور بودن از فعالیت‌های نظامی اگر هم در میدان نبرد حاضر بشوند کارآمدی زیادی نخواهند داشت. بنابراین با یک استدلال کاملا منطقی و واضح و آشکار ما پی می‌بریم که برای دفع خطرات همیشگی دشمنان نیازمند وجود طبقه متمایزی به نام سپاهیان هستیم. تکرار میکنم اون دعایه را کنار هم قرار بدهیم. آیه اول میفرماید ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم. آیه دوم میفرماید اعدوا لهم ما استطعتم من قوت و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. این آیه خیلی قابل تأمله. اعدوا لهم ما استطعتم، هر قدر که می توانید اعداد قوا کنید، قوای خودتان را فراهم کنید، آماده کنید، مجهز کنید. برای چه منظور؟ نه برای آن که بالفعل درگیری نظامی پیدا بکنید. اگر می‌فرمود برای آن که با آنها مقاتله کنید، ممکن بود این سوال به ذهن بیاد که آقا ما همواره که در حالت مقاتله با دشمنان قرار نداریم. اما خداوند نمی‌فرماید تقاتلون به عدوکم. چه می‌فرماید؟ می‌فرماید ترهبون به، نه تقاتلون. یعنی مسئله ارهاب دشمنان یک مسئله مستمره. خیلی وقتا مسلمانان در حالت مقاتله با دیگران نیستن، واضحه، اما حالت ارهاب دائما باید وجود داشته باشد. زیرا اون کسانی که لن ترضى عنكم، هرگز از شما راضی نمی شوند مگر اینکه دین اسلام را کنار بگذارید، اونها همواره برای شما یک خطر واقعی هستند. پس باید آنان را ارهاب کنید، بترسانید از اینکه وارد مرزهای شما بشن، بترسانید از اینکه امنیت کشور اسلامی را به خطر بیاندازند. خب اون خطر همیشگی است، لن ترضى.
پس ترهبون نیز باید همیشگی باشد. اعداد قوا برای ارهاب باید همیشگی باشه. یعنی ما همواره باید قوای معد آماده برای ارهاب داشته باشیم. این که در جمهوری اسلامی ایران یکی از اقدامات معقولی که صورت گرفته تقویت نیروهای نظامی و انتظامیه، در همین راستا باید ارزیابی بشه. ما در هر زمانی که با ضعف قوای نظامی و انتظامی روبرو شدیم، دچار شکست‌های فاحش شدیم، دچار گرفتاری‌های بزرگ شدیم. در دوران قاجار کشور ایران از قوای نظامی مناسبی برخوردار نبود. اعداد قوا به صورت مناسبی انجام نمی‌شد و به همین دلیل در زمان فتحعلی شاه قاجار ما سرزمین وسیع قفقاز را از دست دادیم. با 17 شهر آباد در کناره دریای مازندران، در یک جلگه سرسبز، در یک منطقه پر از معادن نفتی، نه فقط به این عنوان که یک گوشه ای از سرزمین ایران جدا شد، نه، بلکه آنچه تأسف بارتر است این است که یک قسمتی از سرزمین شیعه نشین از مادر اصلی وطن خودش جدا شد. الان ما مواجه با این هستیم که آذربایجان شوروی سابق که بیشترین درصد شیعیان را دارد، در این کشور حجاب ممنوعه. پناه بر خدا. اکثریت قاطع، بیش از 85% جمعیت اونجا شیعه هستند. حجاب در اونجا ممنوعه. عزاداری ماه محرم محدودیت داره. وقتی آدم بخواد استحاله بکنه مردم یک کشوری را، چگونه باید استحاله بکنه؟ به همین ترتیب. تصور بکنید اگر آذربایجان شوروی از مادر اصلی وطن خودش که ایران بود جدا نشده بود، چقدر الان وضعیت تفاوت داشت، هم از نظر امکانات اقتصادی برای شیعیان، هم از نظر موقعیت سوق الجیشی و استراتژیک، هم از نظر تأثیرگذاری در منطقه و از جهات مختلف، از جهات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی. خیلی واضحه. بنابراین جنود یکی از طبقات ضروری برای جامعه اسلامی است. می‌فرماید امیرالمومنین علیه السلام: اگر می‌خواهید این طبقه ضروری باقی بماند، بدانید این طبقه قوامش به مالیات است. مالیات ها باید درست وصول بشود، یک، و درست مصرف بشود، دو، تا این طبقه جنود بتواند با قوت باقی بماند و به وظایف خود بپردازد. از این مالیات 3 استفاده برای طبقه جنود را امیرالمومنین علیه السلام بیان می‌فرماید. استفاده اول: یقوون بهی علی جهاد عدوهم. نیازهای مربوط به جهاد با دشمنان از این مالیات تأمین میشه. خب نیازهای مربوط به جهاد با دشمنان عمدتاً نیازهایی است که مربوط میشود به تأمین سلاح، به تناسب زمان و مکان. اگر یک زمانی اسب و نیزه و شمشیر بوده، در زمانه ما هواپیما و تانک و سلاح‌های مختلفی که در جنگ ها از آن استفاده می شود جایگزین آنها شده. همچنین آمادگی های نظامی که باید نیروهای ما داشته باشند، نیروهای نظامی و انتظامی ما داشته باشند، این هم جزء یقوون بهی علا جهاد عدوهم هست. هر حاجتی که موجب تقویت نیروهای نظامی و انتظامی در مبارزه با دشمنان می‌گردد، این حاجت ممکن است مربوط بشود به سلاح‌های جنگی، ممکنه مربوط بشود به تاکتیک‌های جنگی، ممکنه مربوط بشود به آمادگی‌های فکری و بدنی، آمادگی بدنی که قطعاً لازمه، آمادگی جسمانی که قطعاً لازمه، آمادگی فکری هم لازمه. آمادگی فکری یعنی این که مجاهدان ما، نیروهای نظامی و انتظامی ما، حب وطن و دفاع از سرزمین اسلامی در وجودشان آنقدر باید قوی باشه که ذره‌ای در مقابله با دشمن احساس تردید نکنن. یعنی نیان وسط میدان بگن خب حالا ما چرا داریم می جنگیم؟ این بزرگترین خطر است که می تواند نیروهای نظامی را تهدید بکنه. امروزه از این خطر تحت عنوان جنگ روانی یاد می شود. جنگ روانی یه زمانی در صدر اسلام، در زمان امیرالمومنین علیه السلام به این صورت بود که مثلا امرؤاس می آمد حیله قرآن بر سر نیزه کردن را اعمال می کرد و به این ترتیب در دل رزمندگان سپاه امیرالمومنین علیه السلام ایجاد تردید می کرد و نهایتاً آن جنگ را مغلوبه می کرد. جنگی که یکی دو ضربه شمشیر دیگر اگر مالک اشتر می زد می توانست سراپرده معاویه را تصرف بکند و اون جنگ را به نفع سپاه امیرالمومنین علیه السلام به اتمام برساند. یه زمانی جنگ روانی به این صورت انجام می شد. الان طبعا شکل‌های بسیار پیشرفته‌ای دارد که موجب تردید و دودلی در ذهن و فکر نیروهای نظامی میشه. خب این خیلی نکته مهمی است. یقوون به علی جهاد عدوهم، مقابله کردن با این توطئه‌هایی که در زمانه ما جنگ روانی نامیده میشود، یکی از مصارف همین خراجی است که باید به نفع نیروهای نظامی صرف بشود. و یعتمدون علیه فیما یصلحهم، مصرف دومی که امیرالمومنین برای این خراج در ارتباط با جنود بیان می‌فرماید این است که نیروهای نظامی تکیه می‌کنند بر این خراج، فیما یصلحهم، در آنچه که موجب اصلاح امور آنان می‌گردد. یصلحهم یعنی یصلح امورهم، امور آنان را اصلاح می‌کند. خب امور زندگی اونها یعنی چی؟ یعنی ضروریات زندگی و نیازهایی که به طور متعارف هر کسی در زندگی خودش دارد. مجاهدان، نیروهای نظامی و انتظامی، علاوه بر اینکه یک سلسله نیازهای متعارفی را خودشان دارند، یک سلسله نیازهای متعارفی را هم خانواده آنان دارند. یعنی ما نباید از خانواده های نیروهای نظامی و انتظامی غفلت کنیم. طبیعیه وقتی که نیروی سپاهی از ناحیه خانواده خودش آسوده خاطر نباشه، نمیشود از او انتظار داشت در صحنه جنگ و فعالیت های نظامی و انتظامی با قوت حضور پیدا بکنه. این فکرش مشغوله. بنابراین یصلحهم هم شامل وضعیت زندگی شخصی نیروهای نظامی و انتظامی میشه، هم شامل وضعیت زندگی خانواده آنان میشود. و در جمله سوم میفرماید و یکون من وراء حاجتهم، یعنی محیطن به جمیع حاجاتهم فیسدها. احتمال دارد این یکون من وراء حاجتهم اشاره به امور رفاهی باشد، یعنی در تأمین نیازمندی سپاهیان و جنود فقط به ضروریات زندگی ما نباید اکتفا کنیم، بلکه باید اموری را که موجب رفاه آنان در زندگی می شود نیز در نظر بگیریم. برای آن که مطلب واضح تر بشه من تنظیر می کنم، نظیر می آورم به قضات. امروزه در بعضی از کشورهای دنیا گفته می شود که حقوقی که قضات دریافت می کنند یا یک میزان بسیار قابل توجهی است، یعنی بیش از قالب حقوق بگیران است، و حتی شنیده می شود که در بعضی از کشورها چک سفید امضا به قاضی داده میشه که میزان مورد نیاز حقوق خودش را بر اون چک ثبت بکنه، که البته تحت نظارت هم هست. خب این یعنی این که دنیا و عقلا دریافتند که قضات یکی از بزرگترین و مهمترین گلوگاه ها و بزنگاه های هر حکومتی هستند. اگر قضات تأمین مالی نشوند، اگر قضات از نظر مالی نیازمند باشند، می توانند اصحاب دعوایی که به دنبال رسیدن به اهداف غیر شرعی خودشان هستند از این نقطه ضعف استفاده بکنند و مثلا با تطمیع قضات را از مسیر حق منحرف بکنند. به سادگی صورت میگیره، یه قاضی که یک حقوق نامتناسبی با وضعیت زندگی خود و با دشواری کار خود دارد، اگر یه مبلغ چشمگیری به او پیشنهاد بشه، نلغزیدن او انصافا کار خیلی دشوار است. خب ما درست است که در قاضی عدالت را شرط می‌دانیم، ولی توجه به این نکته هم داریم که عدالت مراتبی داره. نمی‌شود از همه قضات انتظار داشت که با دشواری زندگی صبر بکنند و به هیچ وجه دچار لغزش نشوند. بنابراین یکون من وراء حاجتهم میتواند اینجور تفسیر بشود که وضعیت قضات را شما در نظر بگیرید، به همان تناسب بیایید وضعیت نیروهای نظامی را هم در نظر بگیرید، وضعیت نیروهای انتظامی را هم در نظر بگیرید. نظامیان و انتظامیان نیز باید از نظر تأمین مالی تأمین مناسبی داشته باشند تا با تطمیع منحرف نشوند. تجربه باید بگیریم از زمان امام حسن علیه السلام. مگر برخی از فرماندهان نظامی امام حسن علیه السلام تطمیع نشدند؟ البته وضعیت زمان امام حسن علیه السلام یک وضعیت بحرانی بود، ولی این تذکری است برای ما که ممکن این اتفاق بیفته. پس باید تدبیری کرد که چنین واقعی پیش نیاید و به صورت معقول، منظور از تأمین نیازهای رفاهی این نیست که ما یک طبقه بسیار ثروتمندی از قضات و جنود بسازیم که خود همینها بشوند عامل فساد اقتصادی در جامعه. نه، مقصود این است که با یک شیوه معقول و تحت نظارت نیازهای متعارف آنان و اندکی بیش از این نیازهای متعارف را تأمین بکنیم تا از خطر تطمیع، نه به صورت 100% ولی به صورت معقولی و مقبولی بتوانیم رهایی پیدا کنیم. بسیار خوب، پس این جمله سوم و یکونم ورای حاجتهم میتواند اشاره به امور رفاهی زندگی جنود باشد. بعد از این امیرالمومنین علیه السلام ارتباط این دو گروه، یعنی گروه جنود و گروه اهل خراج، ارتباط این دو گروه را با قضات و کارگزاران و کتاب بیان می‌فرماید. می‌فرماید ثم لا قوام لهذین الصنفین الا بالصنف الثالث من القضات والعمال والكتاب لما يحكمون من المعاقد ويجمعون من المنافع ويؤتمنون عليه من خواص الامور وعوامها. میفرماید این دو گروه، هذین الصنفین یعنی الجنود و اهل الخراج، این دو گروه سپاهیان و خراج گزاران جز با گروه سومی قوام و استواری نمیپذیرند. اون گروه سوم در واقع سه طبقه هستند که امیرالمومنین علیه السلام به واسطه آن که این هر سه طبقه در قوام و استواری جنود و اهل خراج مؤثر هستند، آنها را یک جا و تحت عنوان یک صنف واحد مطرح کرده. می‌فرماید الا به صنف ثالث، این صنف ثالث خودشان سه طبقه هست. طبقه قضات یک، طبقه عمال یعنی کارگزاران دو، و طبقه کتاب کتابداران کتابت کنندگان، این هم سه. پس این سه طبقه را امیرالمومنین تحت عنوان صنف ثالث ذکر کرده. به چه واسطه؟ به این واسطه که قوام جنود و اهل خراج به هر سه طبقه قضات و عمال و کتاب بستگی دارد و وابسته است. ثم لا قوام لهذین الصنفین الا بالصنف الثالث، این دو گروه سپاهیان و خراج گزاران جز با گروه سومی قوام استواری پیدا نمی کنند که آن گروه سوم عبارتند از قضات و کارگزاران دولت و حسابداران. لما یحکمون من المعاقد، زیرا آنان قراردادها را استحکام میبخشند، محکم میکنند و مالیاتها و منافع را جمع آوری میکنند و در ضبط امور خصوصی و عمومی مورد اعتماد هستند. امیرالمومنین علیه السلام در اینجا با لف و نشر مرتب وجه نیازمندی جنود و اهل خراج را به این سه طبقه قضات و عمال و کتاب بیان میکنند. چرا نیازمندن جنود و اهل خراج به این سه طبقه که امیرالمومنین آنها را تحت عنوان صنف ثالث بیان فرموده؟ میفرماید به این دلیل: اما به قضات نیازمندند، لما یحکمون من المعاقد. لما یحکمون من المعاقد اون کاری است که قضات انجام میدن و وجه نیازمندی جنود و اهل خراج است به قضات، که الان توضیحش را عرض میکنم. و یجمعون من المنافع کاری است که عمال انجام میدن و وجه نیازمندی جنود و اهل خراج به عمال است. و یؤتمنون علیه کاری است که کتاب انجام میدن و وجه نیازمندی جنود و اهل خراج به کتاب است. پس می شود لف و نشر مرتب در نقطه مقابل لف و نشر مشوش. خب یحکمون من المعاقد، کاری که قضات می کنند این است. معاقد جمع معقد، در اصل به معنای محل گره زدن است و سپس در مورد معامله و قرارداد به کار رفته این کلمه، چون در معامله و قرارداد اراده دو طرف به هم گره زده می شود. بنابراین معاقد یعنی عقود، قراردادها. می فرماید که قضات قراردادها را استحکام می بخشند. یعنی چی؟ یعنی نظارت می کنند که قراردادها به صورت درستی انجام بشود و افرادی که در طرفین قرارداد قرار می گیرند و تعهدی را در برابر طرف مقابل خود می پذیرند، بر اساس تعهد خود عمل بکنند. خود همین عبارت نشان میده که دستگاه قضایی باید چه کار بکنند؟ دستگاه قضایی باید ترتیبی بیندیشد که بر اساس آن ترتیب قراردادها به صورت مستحکم منعقد بشه. یعنی به قول امروزی ها علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد، پیشگیری از درمان بهتر است. قبل از اینکه یک قراردادی با مشکل مواجه بشه، دستگاه قضایی باید بیاد چگونگی تنظیم قرارداد را مشخص بکنه و از این جهت راهنمایی های لازم را در اختیار مردم قرار بدهد تا قراردادها به شکل مستحکمی منعقد بشه، اولا، و ثانیاً با نظارتی که بر قراردادها می کند جلو تخلفات احتمالی طرفین قرارداد را بگیرد. خب قراردادها مگر چقدر اهمیت دارد؟ جواب این است که اصلا زندگی انسانها بر پایه قرارداد تنظیم میشه. گاهی قرارداد شفاهی، گاهی قرارداد کتبی. تصور بکنید این همه قراردادهایی که در طول شبانه روز بین مردم منعقد میشه، اگر به دقت بیایم احصاء بکنیم اونها را، ببینیم تمامی روابطی که بین مردم شکل میگیرد در واقع بر پایه این قرارداد هاست. دنباله مطلب انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.